بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و علا اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت علا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هانه ساعت فی کل ساقه ولیان و حافدن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و اردک دوان و تمتقه و فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به المک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاقهما و الشاکین فی کفرهم انشاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلوات ایناد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محور بحث آیه شریفه اکمال بود. ولیکن مقدمه بر بحث الیوم اکملت لکم دینکم، این فراز مهم آیه شریفه که خود مبین و مفسر قطعه بعدی الیوم اکملت لکم دینکم هست رو، که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم بود رو مقدمتا عرض کردیم. و یکی دو تا فراز از اون قسمت از آیه شریفه به خاطر اهمیت موضوع مانده که تذکر به اون به هر حال نسبت به معنای بهتر خود الیوم اکملت لکم دینکم نیازمند هستش. یک نکته مهمی که از الیوم یأس الذین کفروا به دست میادش، با توجه به اون انبوه مطالبی که عرض شد که منظور از کفار منافقین هستند و یأسی که بر اونها حاصل شد، به خاطر این بود که تا قبل از ایجاد یأس امید داشتن که نفوذ در اصل دین داشته باشن و اصل دین رو از بین ببرن. اما خداوند با انتصاب رهبر آسمانی و الهی خود از برای بعد از پیغمبر خط بطلانی کشید بر این اندیشه باطل که از طرف منافقین رهبری می شد. از همین مجموعه مطالب این نکته خیلی مهم به دست میاد که خود این نکته یک فرهنگ قرآنی هست که دین به تنهایی نمیتواند سر پا باشه. دین مجموعه از عقاید، اخلاق و احکام است. دین به تنهایی نمیتونه، باید یک قیمی داشته باشه، باید یک حافظی داشته باشه. جزئی از دین قرآن است، جزء دیگر دین وجود رهبری است آسمانی و الهی که شرحی بر آیات قرآن میزنه، خود قرآن به واسطه او حفظ میشود و احکام از طریق او بیان میشود. قرآن چند آیه مهم داره در این رابطه. 64 و 44 از سوره نحل که قبلا هم متذکر شده ایم مبین این حقیقت هستند. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یا رسول الله، ما قرآن رو در اختیار تو قرار دادیم، قرآن رو بر تو نازل کردیم، کتاب زندگی است، مجموعه و منشوری از عقاید، اخلاق و احکام است که به این میگن مجموعه دین. این قرآنی که مجموعه دین و دیانت هست، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید برای مردم بیانش بکنی. مردم خودشون به تنهایی نمیتونن از این کتاب بهره مند بشن. بله، بعضی از جزئیات کتاب هست که قابل استفاده است، همگان هم میفهمن، اما بعضی از مسائل و معارف کتاب هست که باید پیامبر در کنارش باشه، معلم باید در کنارش باشه. و همچنین مثل آیه 64 سوره نحل که خداوند می‌فرماید که و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. یا رسول الله، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم مگر اینکه بخوای رافع اختلافات بشی. پس مردم در برداشت از حقایق دین، از آیات شریفه قرآن، در بعضی از جاها دچار اختلاف میشن. اون کسی که قرار است کلامش فصل الخطاب باشه، رافع مشکلات باشه، وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم است. پس بنابر تصریح این دعای شریفه، سنت پیغمبر در کنار کتاب جزء کامل کننده دین و شریعت می شود. مجموعه دین کتاب است و کلام خاتم الانبیا، فعل خاتم الانبیا و تقریر خاتم الانبیا، که اون چه از پیامبر صادر می شود در جهت تبیین و تفسیر آیات شریفه قرآن است. لذا مجموعه دین معطوف می شود به شخص خاتم الانبیا، پیامبر آسمانی، رهبر آسمانی، شخصیتی که امامت منسوسه دارد، رهبری منسوسه دارد از طرف خدا، یعنی نص بر امامتش شده. هم قرآن بر قلب او نازل می شود و هم علم و معرفت به معارف قرآن در اختیار او هستش. پس دین در یک کلام بخوایم بگیم، متوجه شخص خاتم الانبیا میشه. دین معطوف است به رهبر آسمانی و رهبر الهی. دین نیازمند یک حافظی است مثل پیامبر. دین خودش به تنهایی نمیتونه، دچار تحریف، تغییر و تبدل میشه. اما وقتی یک قیمی داشته باشه، یک حافظی داشته باشه، خودش رو میتونه حفظ کنه و مردم رو هم میتونه به طرف خودش جلب کنه و در مسیر هدایت قرار بده. خدا در سوره آل عمران آیه 7 میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم تا آخر آیه. خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید آیات قرآن دو دست است، آیات محکم، آیات متشابه. آیات محکم ام الکتاب است، به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه یعرفه العالم و الجاهل، عالم و جاهل می‌فهمدش. کسی که دستور ادبیات عرب رو بلد باشه، بتونه مفهوم گیری کنه از آیات قرآن، میتونه آیات محکم رو درک کنه. اما در آیات متشابه نه. آیات متشابه محل ابتلا و فتنه است، از طرف افرادی. البته آیات متشابه آیاتی هستن که مفهوم گیری فراوان ازش میشه، یک مفهوم کفر، یک مفهوم ایمان. وقت اونایی که فعمل لذین فی قلوبهم زیغ، مریضند، اونایی که دنبال این هستن که فتنه انگیزی کنن در عالم، در بین امت، اختلافات رو دامن بزنن، اساس دین رو بخوان از بین ببرن، یا اینکه خودیت و منیتی بخوان نشون بدند و بگن که ما هم چیزی حالیمون هست و از سر منیت تکیه بر جهل خودشون بزنن. اینها کسانی هستن که با توجه به آیات متشابه میتونن اساس قرآن رو از بین ببرن، که اساس دین رو هم میتونن از بین ببرن. راهکاری خدا بیان فرموده این است: و ما یعلم و تأویلهو الا الله و راسخون فی العلم. خداوند میفرماید که آقای امت پیامبر، این آیات متشابه علم به حقیقتش در نزد هیچ که نیست الا خدا و راسخون در علم. راسخون در علم، رسوخ یعنی کسی که تبدل رأی نداشته باشه، ثابت رأی بوده باشد. راسخون در علم یعنی کسانی که تثبیت شده از رأی اونها، رسوخ در مبانی علمی دارن، تبدل رأی ندارن. لحاظه کسانی که امروز یه حرف میزنن، فردا رأیشون عوض میشه، مبنای علمیشون عوض میشه، یا مبنای علمی این آقایون رو بعدها کسان دیگری زیر سوال میبرن از جهت علمی، اینا نمیتونن جز راسخونه در علم باشن. راسخونه در علم باید کسایی باشن که از همون اول مبنایی اتخاذ شده کاملا علمی و دقیق، مولا درزش نمیره، نه در اون زمان، نه در آیندگان و در فراسوی زمان. وقتی همه قرائن رو کنار هم میشینیم، مثل آلوسی در تفسیر روح المعانی تصریح میکنه که راسخون در علم پیامبر هستند و کسانی که عدل پیغمبرند، لذا علما نمیتونن جز راسخون در علم باشند. روایاتی وجود داره در کتب فریقین که تصریح میکند راسخونه در علم شخص اولش پیامبر و اشخاص بعدی ائمه اهل البیت معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند، غیر اون نمیتونه باشه. تصریحات در کتب شیعه فراوان است بر این مطلب. قرائنی هم در خود آیه وجود داره که مراجعه کنید به تفسیر روح المعانی آلوسی، تصریح شده بر این مطلب که راسخونه در علم شخص اولشون پیامبر و آدمای عادی امت نمیتونن باشند، علما هم نمیتونن باشند. بنابراین از خود این آیه این مطلب به دست میاد که آیات شریفه قرآن نیازمند یک رهبر است، نیازمند یک مفسر و مبین است و تنها نمیتواند کار انجام بده. پس دین نیازمند حافظ است. این از یک زاویه دید میشه به دست بیاد. زاویه دوم دید رو ما اول بحث کردیم در به حساب ذیل این قطعه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، که عرض کردیم آیه شریفه قرآن در سوره طور آیه 30 خدا میفرماید از نقل کفار، از نقل کسانی که همت رو در این قرار دادن که اساس دین رو از بین ببرن، چی خدا می فرماید از نقل اونها؟ نترب بس و بهی رعیب المنون. ما انتظار می کشیم پیغمبر از دنیا بره، بعد منویات و عقاید خودمون رو به حساب به منصه ظهور بگذاریم و واقعیت و تحقق خارجی بهش ببخشیم. از این قسمت آیم که قبلا در مورد صحبت کردیم این حقیقت به دست میاد. تنها جایی که نقطه امید بود برای نفوذ در اصل دین از طرف کفار رهبری بود و با وجود مقدس پیامبر یأس بر قلب اونها نشسته بود. تمام امید بر این تعلق گرفت که پیامبر از دنیا بره، بعد وارد این به حساب منصب و شأن الهی بشن و از اون طریق بتونن اسلام رو از پای درآورن. لحاظه از اون زاویه دید هم که عرض سخن گذشت در چند جلسه، اگر از اونجا هم با دقت علمی نگاه کنی، باز به این نکته میرسی که دین حافظ و قیم میخواد. حافظ و قیم دین یک کسی باید باشه که مرتبط با مبدع بوده باشد، مرتبط با مبدع بوده باشد. لازم اونایی که جهل در بین امت از خودشون ظهور و بروز دادن در مسند حاکمیت، خلافت و رهبری جامعه و بارها و بارها بدعتها در امر دین به وجود آوردند و مردم رو به چالش کشیدند و اصل دین رو در معرض خطر قرار دادن، قطعاً و عقلاً نمیتوانند گزینه مناسبی بوده باشند در مسئله رهبری. بنابراین رهبری که قیم دین است باید از طرف صاحب دین مشخص شود، از طرف صاحب دین، از طرف اون کسی که دین از طریق علم و حکمت او در اختیار پیغمبر قرار داده شده است. لذا از این فراز هم ما میرسیم به این که باید رهبری منسوسه بوده باشد، از اینی که دین نیازمند به قیم، نیازمند به رهبر، نیازمند به حافظ است، میرسیم به این مطلب که باید خود رهبر رو قرآن معرفی کند، خود رهبر رو خداوند معرفی کند و باید رهبر منسوس بوده باشد به نص الهی. این یک نکته باقی مانده بودش، تذکر بهش لازم بود. اما فراز بعدی آیه که اصلا محور بحث در مورد همین قطعه بود، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، محور سخن در این آیه شریفه از این قسمت بودش. اما ما برای بهتر فهمیدن این نکته باید فراز قبلی رو بررسی می کردیم. لذا با توجه به عرائضی که قبلا در جلسات گذشت در مورد شرح و تفسیر و بیان الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الان خیلی راحت تر میشه الیوم اکملت لکم دینکم رو مورد بحث و بررسی قرار داد. اگر خاطر شریفتون بوده باشد، در بحث از کلمه الیوم به این حقیقت رسیدیم که این الیوم یک روز مشخص است که یک واقعه خاصی در او محقق شده. این الیوم همون الیوم یأس الذین کفروا من دینکم هست. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم که یأس رو بر قلب کفار آورد، به واسطه چی؟ به واسطه نصب رهبر الهی و نصب بر امامت شخصی در اون الیوم مشخص که تونست آینه تمام نمای وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم بشه و عهده‌دار تمام شؤون ولایی پیغمبر بوده باشد. اون مطلبی که در اون الیوم یأس الذین کفروا گذشت، سبب این هم شده که الیوم اکملت لکم دینکم بشه. اون الیوم مشخص که سبب یأس شد، همون الیوم سبب اکمال دین است. لذا با مراجعه به کتب تفسیری، وقتی نگاه میکنید به کتب تفسیری اهل تسنن، شیعه که اتفاق کلمه داره، شیعه امامیه در ذیل این آیه شریفه تمام اون الیوم مشخص رو در روایات خودش معطوف کرده است به قصه 18 ذی‌حجه قدیر خم، که جایگاهی است که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان امام، به عنوان رهبر و به عنوان کسی که نص الهی بر او خورده است و امامت و خلافت و بلافصل بعد از خاتم الانبیا رو داره معرفی شده است. اما در بین اهل تسنن، اگر خاطر شریفتون باشه، در بحث اون الیومی که گذشت در ابتدای بحث عرض شد که در مورد الیوم و اون روز اختلاف از سر بین اهل سنت. عده‌ای به روایت عمر ابن الخطاب تصریح کردن که روز روز عرفه استش، اما عده‌ای کثیری باز از اهل تسنن به اعتراف بزرگان اهل سنت، صحابه پیامبر، احادیث فراوان فراتر از تواتر نقل شده است. حدیث قدیر خم که جزئی از حدیث قدیر خم و ما وقع قدیر خم این است که این آیه شریفه شأن نزولش برمیگرده به همون داستان قدیر خم. لذا حدیث ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی و ابن عساکر از باب نمونه با تصحیح سند نقل شد که الیوم اون روز مشخص 18 ذی‌حجه هستش. خب اگر روز عرفه باشه، اگر ما بخوایم این بیان رو داشته باشیم که اون الیوم مشخص روز عرفه و 9 ذی‌حجه بوده است، خب چه اتفاقی اون روز افتاد؟ چه اتفاقی افتاد که سبب ایجاد یأس شد برای کفار؟ اصلا همخوانی دارد روز 9 عرفه با ایجاد یأس در قلب کفار؟ چون منطق قرآن امید کفار رو به نفوذ در رهبری معرفی کرد که بتونن رهبری رو تصاحب کنند. آیا روز 9 عرفه اتفاقی افتاد که اون امید تبدیل به یأس بشه؟ ممکن است بعضی از اهل تسنن جواب بدن که اون یأسی که بر قلب کفار نشست اون قسمت‌های فرازهای بالای آیه بودش، حرمت علیکم المیتت و الدم، بیان 4 حلال و حرام الهی هم سبب اکمال دین شد هم سبب یأس کفار. خب بحثش گذشت از باب تذکر. اگر قرار باشه نزول چند تا آیه شرعی سبب اکمال دین بشه، پس باید این آیات آیات آخری باشه که بر قلب پیامبر نازل شده است. و حال آنکه بنابر تصریح بزرگان اهل سنت در صحیح بخاری، مسند احمد حنبل، صحاح دیگر اهل سنت، آخر ما انزل الله چی بودش؟ آیت الربا یا آیت الکلاله. خود اهل تسنن از شخص خلیفه ثانی حدیث نقل کردند که آخرین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شد آیه ربا است. در حدیث دیگری که نقل کردند گفتن آیه کلاله هستش. پس نمیشه گفت آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد آیه 3 سوره مائده، اونم قسمت‌های ابتدایش حرمت علیکم المیتت و الدم تا آخر، نمیتونه باشه. پس اون چی که سبب اکمال دین و سبب یأس کفار هم شده نمیتونه نزول 4 مسئله شرعی باشه. چون عرض کردیم الیوم یأس الذین کفروا، همون الیوم اکملت لکم دینکم است. اگر بپذیریم اون 4 مسئله شرعی سبب یأس شده، سبب اکمال شده، از طرفی اگر اثبات کنیم که بعد از نزول این آیه هنوز آیات الاحکام سیر نزولی خودش رو داشته بر قلب پیامبر و نازل می شده است، پس قطعاً سبب اکمال این آیات نشده، پس سبب یأس هم نمی تونه این آیات بوده باشد که در ابتدا آمده. اینا به هم پیوند خورده. الیوم یه روز مشخصه، چه ایجاد یأس شده باشه چه اکمال دین. پس تنها گزینه‌ای که میماند در مورد اکمال دین، اونم با توجه به الیومی که داره هشدار میده به یک واقعه عظیم، و الیوم یأس الذین کفروا اون یام و اون واقعه رو پررنگش میکنه که چه واقعی اتفاق افتاد، یأس کفار هنگامی محقق شد که دیدن نتربس و بهی ریب المنون هم فایده نداشت. امید داشتن پیامبر از دنیا بره، اما دیدن نه، پیامبر داره از دنیا میره، خدا حیات ابدی به پیغمبر تو این عالم ماده نداد، اما اینها امیدشون تبدیل به یأس شد. چرا؟ چون خدا یه آینه تمام نمایی مثل خود پیغمبر رو گذاشت حافظ دین، گذاشت قیم دین، که از این به بعد اون وجود مقدس مانع از مهلال اصل دین است، از بین رفتن اصل دین است، و اون رهبری منسوسه الهی بوده. چرا که پیامبر کسی نبود مردم معرفیش بکنن، خدا معرفیش کرد، و چون خدا معرفیش کرد لحظه به لحظه خداوند حافظ پیامبر بود، پیامبر هم حافظ دین بود. لحظه پیامبر آمد در اون علیم مشخص که تنها گزینه با توجه به روایات میشه 18 ذیحجه، روز قدیر خم. در اون روز پیامبر به امر خدا رهبری رو مشخص کرد به نص الهی که خدا حافظ اون رهبر است و این رهبر حافظ دین است. خب اما فراز دوم آیه، یعنی فراز سوم، فراز دوم در قطعه الیوم اکملت لکم دینکم که در ادامه خداوند می‌فرماید و رضیت لکم الاسلام دینا، و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مورد رضایت خدا کدوم اسلام است؟ یک. دو، خدایی که امروز روز 18 ذیحجه بیان فرمودند که رضیت لکم الاسلام دینا با نصب امام و خلیفه بلافصل بعد از پیامبر، روایت ابو نعیم اصفهانی، روایت خطیب بغدادی و ابن عساکر، تصریح میکنه به اینکه این فراز آیه با نصب امامت علی ابن ابی طالب محقق شد. حالا سوال در این است، ممکنه یه اشکالی به ذهن بخوره، خدایی که اینجا میفرماد من دین رو کامل کردم و با کمال دین الان راضی شدم به اسلام، پس یعنی قبلا اسلام مورد رضایت خدا نبوده است؟ اسلام مورد رضایت خدا نبوده است. بله همین است، نص قرآن میفرماید در اون الیوم مشخص که با اکمال دین و ایجاد یأس در کفار همراه بود، تازه رضایت خدا از دین اسلام به عنوان دین و دین خاتم ایجاد شده و خدا اعلان رضایت میکنه. پس آقا تکلیف این همه مسلمونی که در زمان پیامبر شهید شدن در جنگ ها، در غزوات، در سرایا، تکلیف این همه مسلمانی که در زمان حیات طیبه پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم به رحمت خدا رفتن، تو جنگ هم نبود، مؤمن بودن و از دنیا رفتن، تکلیف اینا چی میشه؟ آیا حمزه سید و شهدا و جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه ما اینا از کسایی هستن که برای اسلامی از دنیا رفتن که مورد رضای خدا نبود؟ نبود؟ این فرازایی چی میخواد بفرماید؟ یه نکته رو مقدمتاً باید عرض کنیم. عرض کردیم دین مجموعه از عقاید، احکام و اخلاق است. خداوند اگر نگاه کنید به سیر نزول احکام، عمده احکام حلال و حرام در مدینه اتفاق افتاده. مکه بیشترین چیزی که خدا از مسلمین میخواد اعتقاد است بر لا اله الا الله و نفی الوهیت از بتها و عدم بتپرستی. آیات تحریم شراب در مدینه آمد، آیات وجوب خمس در مدینه آمد، آیات الاحکام بیشتر در مدینه بوده است. دین یه سیر تدریجی داره، نمیشه روز اول همه حرف رو زد. خداوند پیامبری رو برای افرادی در این جزیره العرب فرستاده، بوی از تمدن و فرهنگ اکثریتشون نبردند، تمام زندگیشون وقف بت و بت پرستی و شرک بوده است. وجود مقدس پیامبر باید این نفوس رو تزکیه کنه، باید قدم به قدم بیادش احکام الله رو در بین مردم نشر بده. اینو خدا هم میدونه، اینو هر عاقلی میدونه. لحاظا دین خاتم الانبیا و دین اسلام از جهت سیر آیات الاحکام خودش و بیان احکام دین و همچنین به تبع معارف قدم به قدم آمد، قدم به قدم، نه هر روز اول بیاره. لحاظا کسانی مثل سمیه مادر عمار یاسر، مادر و پدر عمار یاسر که به شهادت رسیدن در مکه، خب خیلی از این آیات الاحکام رو نشنیده بودند و شاید هم عمل نکرده بودند. آیا میشه گفت اونها مؤمن از دنیا نرفتن؟ نه، نمیشه گفت. اونها در همون برهه، همون اندازه‌ای که خداوند به واسطه پیغمبر دین رو در خدمتشون قرار داد، به همون اندازه ازشون هم طلبکار هستش و به همون اندازه کمال ایمان دارن، برای خودشون کفایت میکنه، به همون اندازه دیانت امضا شده است. عزیزانی که سالی بعد به شهادت رسیدن، به هر اندازه‌ای که معارف دین رو از پیامبر اخذ کردن، به همون اندازه خدا براشون امضا کرده، کفایت میکنه. این نکته اول. نکته دوم، آیا شرابی که خدا بعدها اعلان تحریمش رو بیان کرد، یعنی قبلا مورد رضای خدا بوده؟ یعنی شراب اول مورد رضای خدا بود بعدن حکم تحریمش اومد؟ یا یعنی اینکه نه، از اول حرمت شراب و پلیدی و رجس شراب مورد توجه خدا بود، اما بیان حکمش رو مصلحت به تعویق افتاد؟ کدومه؟ قطعا دومی هستش، چون شراب طبق آموزه‌های اسلامی ما در ادیان قبل هم حرام بوده است، حرمتش به جای خودش ثابت بوده است. اما چون قرار است احکام تدریجی در اختیار مردم گذاشته بشه، پس وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم فقط بیان این احکام را از طرف خداوند به تأخیر انداخت، و الا این احکام در لوح محفوظ هم در نزد خدا ثابت بود، هم علمش در اختیار پیغمبر بود. پس نمیتونه کسی بگه، آیات قرآن میفرماید که ولا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء، با زن باباتون ازدواج نکنید، آیه 22 از سوره نساء، آیه 22 از سوره نساء، یا آیاتی که در سوره احزاب آمده، تصریح میکنه خداوند که حق ندارید با همسران پیغمبر ازدواج کنید. یعنی خدا اول راضی بوده به این ازدواج، حالا اومده میگه نه. آیاتی که در مورد تحریم شراب هستش، آیا دلالت بر این داره که قبلا شراب محبوب خدا بوده، حالا حرمت پیدا کرده؟ نه. رجس و پلیدیه این آلودگی ها در نزد خداوند ثابت بوده. زنا، لواط، تمام اینها فاحشه هستش و فحشا هست. در متن عرب اون زمان هم متاسفانه قبل از اسلام وجود داشته، قبل از جاهلیت در بین مردم. اما خدا تحریم این مسائل رو پله به پله اومد بیان کرد، به تأخیر انداخت بیانش رو. آیا به تأخیر افتادن بیان حرمت این پلیدی ها و این اوسان و رجس ها دلیل است که قبلن خدا دوستش داشته؟ نه، قطعا در لوح محفوظ ثبت بوده و قطعا علم بهش در اختیار پیغمبر بوده است. اما خداوند رو مصلحتی که برای امت در نظر گرفت، بیانش رو به تأخیر انداخت، بیانش رو به تأخیر انداخت. پس نمیتونی بگی اینا جز دین نبوده است. پس دین در جای خودش تعریف شده است، اما الان مصلحت در این است و اقتضا بر این است که خدا بیانش بکنه. لذا با بیان پیغمبر در اختیار امت قرار داده می شود. اینم نکته دوم هستش. پس با این دوتا مطلب خواستیم اون شبهه رو جواب داده باشیم که آقا الانی که خدا می فرماید رضیت لکم الاسلام دینا، الان رضایت دارم به دین اسلام، در مقام بیان خدا به تأخیر انداخ حقیقتی رو که الان و امروز داره بیانش میکنه، اما این حقیقت قبلا جزء دین بوده است و در لوح محفوظ ثبت شده بوده و علمش در اختیار پیامبر بوده است، اما دیر در اختیار مردم قرار داد. و با اون مقدمه اولی که عرض کردیم این مطلب رو متذکر شدیم. پس کسانی که نرسیدند به سال آخر عمر پیامبر در حجت الوداع و در اون الیوم مشخص که 18 ذیحج قدیر خم بود نتونستن حضور داشته باشند و قبل از اون مؤمن به خدا و پیغمبر از دنیا رفتند، اونها دیانتشون امضا شده هستش، اونها بیدین از دنیا نرفتن، به همون اندازه که در اختیارشون گذاشته شده و همون اندازه هم خدا ازشون میخواد، نه بیشتر و کمتر. اینم دوتا نکته. اما آقا حالا رضیت لکم الاسلام دینا، این اسلامی که خدا ازش راضی شد چه اسلامی هستش؟ اسلامی که این همه مجموعه از احکام و عقاید و اخلاق است. خیلی از خب خودتون بهتر میدونید در بحث دین ما اصول داریم و فروع داریم، احکام و اخلاق جزء فروع است، عقاید جزء اصول است. سیر تدریجی احکام هنوز وجود داشت، گفتیم اکمال دین و یأس کفار متوجه به احکام نیستش، چون احکام هنوز ادامه داره بعد از واقعه 18. پس در اعتقادات و در اصول دین یک مطلبی به وقوع پیوست که با کمال اون و با ایجاد یأس دین خدا هم داره راضی می شود، خدا هم داره راضی می شود از اصل دین به عنوان دین اسلام. و اون اصل اصولی اعتقادی چی هستش؟ قطعاً با توجه به شأن نزولی که خود بزرگان اهل سنت هم نقل کردند و متوجه اون الیوم می شود، چون این رضیت لکم الاسلام دینان با واو عطف خورده به اکمل تو، الیوم اکمل تو، الیوم رضیت تو. پس اون واقعه هستش که سبب رضایت خدا هم شده و دین اسلام رو به عنوان دین خاتم برگزیده است. پس اون الیوم مشخص، ولایت امیرالمؤمنین، امامت بلافصل، خلافت بلافصل، باز سبب رضایت شده. یعنی خدا از دینی راضی است که در او ولایت امیرالمؤمنین باشه، از دینی راضی است که در او خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب باشه. اسلامی مرضی خداوند است که رهبری منسوسه الهی در اون حک شده باشد و مورد توجه قرار داده شده باشد. چرا که دینی که رهبری منسوسه الهی دارد یأس کفار رو به همراه داره و اکمال دین داره، لذا خدا هم ازش راضیه. دین مرضی خدا دو رکن داره، هم باید کفار مایوس باشن از براندازیش، هم باید کامل شده باشه اون دین، لذا خدا از اون دین اعلان رضایت میکنه. اما آیات قرآن حرفی داره برای گفتن؟ که صحبت از این رضایت رو قبلنام خدا داده باشه؟ در فرهنگ روایات، در کتب فریقین آیا روایاتی وجود داره که تصریح کند علاوه بر خود فرهنگ قرآن تصریح کند که منظور از دینی که مرضی خداوند هست دینی است که ولایت و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه در او بوده باشد؟ بله، بیان آیات و روایاتش برای جلسات آتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرجا.